بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله. الرابع، ادوات العموم. قبل از اینکه به این بحث بپردازم و ادوات العموم رو مورد بررسی قرار بدیم، یک تذکری درباره بحث قبلی که اطلاق بود میخوام عرض بکنم، و اون اینکه این تعبیر اطلاق تعبیری است که در لسان همه علمای ما، عموم علمای ما، این شهرت پیدا کرده و در کتابها هم همینها رو مینویسن و حالا میگن اطلاق و تغییر و اینها، بحثایی که در کتابهای اصولی هم نوشته شده. لکن با تحقیقی که خود ما انجام دادیم و در دروس خارج اصول در اونجا در بحث خارج اصول که داشتیم این رو هم برای فضلا مطرح کردیم، در اونجا ما این رو بحث کردیم و در جای خودش نشان دادیم و اثبات کردیم که در حقیقت تعبیر اطلاق صحیح نیست، تعبیر صحیح ترش تلقه. فرقشون هم این هست که اطلاق یعنی رهاسازی، آزادسازی، یعنی یه چیزی باید مقید باشه، اسیر باشه، در بند باشه، شما برید او را آزادش بکنید. مثلا یه کلمه مقید به یه قیدی باشد، یک قیدی براش آمده باشد، فرض کن اکرم الجار المسلم. خب کلمه الجار مقید شده است به المسلم، این که همسایه حتما مسلمان باشه. بعد شما میاد المسلم رو بر میدارید از سر الجار، از پس از الجار کلمه المسلم رو بر میدارید، در واقع کلمه الجار رو آزاد میکنید و رها میکنید از تقید به این قید، از مقید بودن به این قید. پس باید مقید به یه قیدی باشد تا شما او رو آزاد بکنید، در حالی که کلمه هنوز مقید به قیدی نشده است ما میگیم این اطلاق داره. این درست نیست. کلمه این که مقید به قیدی نیست اطلاق نداره، تلقه. تلقه یعنی چه؟ یعنی آزاده، یعنی رهاست. عرضم خواهدتون که این تعبیر صحیحه. ما باید بگوییم که این کلمه تلقه است، یعنی آزاده است، یعنی رهاست، یعنی هیچ قیدی برای آن آورده نشده است. نه اینکه بگیم اینجا اطلاق صورت گرفته، یعنی این قیدی داشته و آزاد شده. نه خیر. فرض بفرمایید تو همون مثالی که در جلسه قبل عرض کردیم و در کتاب آماده بود، مثلا پدری عرض کنم خدمتتون که به فرزند خودش بگوید که فرزندم اکرم الجار، همسایه رو اکرام کن، هیچ قیدی هم برای این نمیاره. خب این اطلاق نکرده، این کلمه رو به صورت تلق به کار برده. تلق عرض کردم یعنی آزاد، یعنی رها، به شکل آزاد و رها به کار برده و اطلاق در حقیقت انجام نداده است. خب در این سطح که سطح حلقه اولا هست، ما دیگه بیش از این نمیخوایم توضیح بدیم که از سطح این بحث میاد بالاتر. شاید به ذهنتون بیاد که خب حالا این فقط یک صرفه تعبیره، حالا شما این کلمه رو با هم دیگه جابجا کردید، مشکل دیگه حل شد. نه، این صرفه یک تعبیر نیست، به لحاظ اصولی یه آثاری هم دارد این نظری که ما داریم و این نظریه‌ای که داریم و معتقدیم که نباید گفت اطلاق بلکه باید گفت تلق. این به لحاظ اصولی و به لحاظ بحث علمی یک آثاری هم برش مترتبه که انشالله این رو دیگه در سطوح بالاتر یا انشالله تعالی در سطح درس خارج اونجا باید بهش پرداخت و ما مفصلا اینو شرح بدیم، ولیکن دیگه در اینجا بیش از این نمیخوایم بگیم. فقط می‌خواستیم که در ذهن شما فضلای محترم، طلاب عزیز، باشد این مطلب که این چنین مطلبی هم وجود دارد و حالا انشالله طلبتون تو سطوح بالاتر اونجا دریافت کنید. خیلی خوب، این رو ما تمامش میکنیم. الرابع، ادوات العموم. در اطلاق، در بحث اطلاق، نکته‌ای که وجود داشت این بود که وقتی اون پدر میخواست به پسرش امر بکنه که پسر برود همه همسایگان رو بدون هیچ قیدی، بدون هیچ شرطی اکرام بکنه، متوقف به یه حد و حدود خاصی نباشد، متوقف به یه قید خاصی نباشد، همه همسایگان رو اکرام بکنه، میخواست این شمول، فراگیری و استیعاب رو به فرزند خودش برسونه و حالی فرزندش بکنه، کافی بود قیدی برای کلمه الجار نیاورد و بگوید اکرم الجار. همین که میگفت اکرم الجار، الجار اسم جنس دیگه، یعنی همسایه میشه، این همسایه به شکل مطلق، مطلق همسایه. اگر کسی بگه آقا همسایه مسلمان، همسایه کافر، همسایه نزدیکتر، همسایه دورتر، او همسایه که اون دفعه بر ما آش فرستاده بودن، یا اینکه نه او همسایه که هیچ وقت بر ما هیچی نفرستاده بودن، او همسایه که فرض کنیم ماشینش جلو در منزل پارک کرده بود، یا اون همسایه که نه بنده خدا ماشینش جلو در منزل ما پارک نمیکنه، فرق نمیکنه. اکرم الجار هیچ قیدی ندارد. شما منزلتون فرض بفرمایید که مثلا شعله زرد درست کردید، ایام فرض کنید شهادت یکی از اهل بیت علیه السلام بوده، شعله زرد درست کردید، میخواد در منازل بدید، به فرزندتون میگید آقا اینو بر بده همسایه. خب کدوم همسایه؟ چه قیدی داره؟ هیچ قیدی ندارد دیگه، هیچ قیدی ندارد. به همسایه رو اکرام بکن، پسرم، خواد نصیحتش کنه، پسرم با همسایه خوب رفتار کن، با همسایه خوب تا بکن، با همسایه مهربان باش. دیگه نمیگه کدوم همسایه، که خود همین نیاوردن قید، خود همین ذکر کلمه الجار که یک اسم جنس هست مجرد از قید، خودش نشانگر یک شمول، فراگیری و استیعاب هستش. لکن گاهی اوقات میشود که گوینده، این شخصی که دارد مطلبی رو بیان میکنه، حالا فرض کنید یک شخص آمر هم باشه، امر کننده هم باشه، وقتی میخواد به زیر دست خودش، به مأمور خودش مأموریتی بده که او بره کاری انجام بده، برای تأکید بیشتر بر این که حکم او و دستور او و فرمان او جنبه عمومیت و شمول و فراگیری دارد، اکتفا نمیکنه، بسنده نمیکنه به این که کلمه را بدون قید بیاره، بلکه میاد از یک اداتی، از یک ابزاری، از یک تعبیر خاصی استفاده می کند که اون ادات و اون ابزار و اون ابزار لفظی خودش تأکید کننده بر عمومیت و شمول و فراگیری باشد. مثلا در همون مثال اکرم الجار، به جایی که بگوید اکرم الجار و همین مقدار اکتفا بکنه، گرچه همین مقدار همون شمول و فراگیری رو می رسون به وسیله اطلاق البته، اما چه کار میکنه؟ یه اداتی میآورد سر الجار قرار میده تا این عمومیت و شمول و فراگیری رو مورد تأکید قرار بده. میگد اکرم کل جارن. خب اکرم کل جارن رو وقتی میگه، این کلمه کل رو که به کار میبرد، خیلی دیگه واضح معنای عمومیت و شمول ازش فهمیده میشه و اون شخص شنونده دیگه هیچ جای شک و شبهه براش نمیماند که این شخص گوینده، شخص آمر، حالا میتونه پدر باشد نسبت به فرزندش امر کند، فرزند خودش رو، یا هر کس دیگری باشد، هر رئیسی باشد، هر امر کننده ای باشد، هر بالادستی باشد که امر میخواد بکنه، فرمانی میخواد صادر بکنه، دیگه هیچ جای شک و شبهه باقی نمیماند برای شخص شنونده یا شخص مأمور که او میخواهد همه همسایه ها و هر همسایه‌ای که ما در این محله داریم مورد اکرام قرار بگیرد. یا احترم کل عادلن، هر انسان عادلی رو مورد احترام قرار بده. کدام انسان عادل؟ اولی، دومی، سومی، پنجمی، دهمی، انسان عادلی که در این شغل باشد، انسان عادلی که در اون شغل باشد، انسان عادلی که مثلا، نه فرقی نمیکنه. احترم کل عادلن، عظم کل عالمن، هر عالمی رو مورد تعظیم و تکریم قرار بده مثلا، و چیزهایی از این قبیل. خب پس ما فهمیدیم که برای اینکه بتوانیم شمول و فراگیری رو در سخن خودمون برسانیم، دو تا راه داریم. یک راه طریق اطلاق که در حقیقت یک مسیر سلبی هست. چرا بهش میگیم مسیر سلبی و طریق سلبی؟ به جهت اینکه در اطلاق ما قید را ذکر نمی کنیم و به این وسیله میاییم و اون فراگیری و شمول رو به مخاطب می رسونیم. یک طریق هم طریق ایجابیه و اون این هست که ما میاییم از یک ادواتی، از یک ابزارهای لغوی و زبانی استفاده می کنیم، از یک کلماتی استفاده می کنیم یا از یک هیئت‌های خاصی استفاده می کنیم تا بتوانیم اون معنای شمول و فراگیر رو برسونیم. مثل چی؟ مثالش رو گفتیم، مثل کل. مثل احترم کل عادل، یا بفرم اکرم کل جار. آقا بازم ادواتی داره، فقط همین کل میگیم نه بازم هست، مثل جمیع، فرض بفرم مثل کافه، مثل چیزهای از این قبیل ادوات هستن که ازشون فراگیری و شمول فهمیده میشه. هرگاه ما از این ادوات که ازشون عمومیت و فراگیری و شمول فهمیده استفاده بکنیم، در حقیقت ما از ادوات عموم استفاده کردیم و به اون تعبیر لفظ میگیم لفظ عام. به کدوم لفظ میگیم لفظ عام؟ لفظی که مدخول ادات باشد، یعنی ادات بر سر او در آمده باشد، به اون میگیم عام دارای عمومیت. پس دو طریق شد: یک اطلاق، دو عموم. اطلاق طریقی است سلبی که در اون طریق ما اسم جنس رو میاریم اما قیدی براش نمیاریم، میگیم اکرم الجار اما مقیدش نمی کنیم به قید مسلم، کافر، قریب، بعید، هرچی، فقیر، غنی، نه مطلق اکرم الجار. یه راه دیگر برای اینکه ما بخوایم شمول و فراگیر رو برسونیم از طریق عموم هست، یعنی استفاده از ادوات عموم مثل همین کل و جمیع و کافه و الفاظ دیگری از این قبیل. یه خورده عبارات رو بخونیم بعد انشاءالله ادامه بحث توضیحات شما عرض بکنم و واردش بشیم. مطلبی اگر هست بفرمایید.
اطلاق که همون اطلاق نیست، همون اطلاقه.
کدوم اطلاقه؟
اطلاقه
بله دیگه، اطلاقی که قبل از این خوندیم دیگه. بله بله، که ما بهش میگیم طلق، ما بهش میگیم طلق، اینها میگن اطلاق. حالا من هی نمیخوام خارج بشیم از سطح حلقه اولا، اما اگه دقت بکنید ما در اونجا گفتیم باید بگیم طلق، در اینجا میگیم عموم. خب اینا با هم سازگاره، اما چطور میشود که آیان اونجا رو بگن اطلاق اما اینجا رو نمیگن تعمیم؟ خب خوب بود اگر شما اونجا رو میگید اطلاق، این رو هم میگفتید تعمیم، اما اینطور نمیگید، میگید اطلاق عموم. خب اونم بگید اطلاق، اونم بگید طلق، اونم بگید طلق، اینم بگید عموم، با هم دیگه سازگاری هم پیدا میکنن. دیگه نمیخوام خیلی وارد بحث بشیم که خارج بشیم از طور بحث به قول آقایون و از مسیر بحث. الرابع ادوات العموم. ادوات العموم مثالها کل فی قولنا احترم کل عادلن. ادوات عموم مثالش کلمه کل است در سخن ما که میگوییم احترام بکن هر عادلی را، هر عادلی را مورد احترام قرار بده. و ذالکه ان الامر حين يريد ان يدلل على شمول حکمه و عمومه. این مطلب به خاطر این هست که امر، امر کننده، فرمان دهنده، دستور دهنده، هنگامی که میخواهد، یورید، میخواهد ان یدلل، یدلل یعنی دلیل بیاره، یعنی استدلال بکنه، یعنی راهنمایی بکنه، نشان بدهد. حین یورید ان یدلل علی شمول حکمه و عمومه، هنگامی که میخواد دلیلی بیارد بر اینکه حکمش این دارای شمول است و دارای عموم هستش، دارای فراگیری و استیعابه، فقط به یک مورد و دو مورد بسنده نمی کنه، شامل همه موارد می شود. قد یکتفی بالاطلاق، گاهی اوقات اکتفا می کند و بسنده می کند به اطلاق. میگیم اطلاق چی بود؟ آقا این درس جلسه قبل یه مقدار فراموش کردیم، دوباره بگید. میگن و ذکر الکلمت بدون قیدن. اطلاق یعنی چی؟ این عطف بیان میکنند، تفسیر میکنند این اطلاق را، یعنی اینکه کلمه را ذکر کند بدون ذکر قیدی، بدون که قیدی براش بیاره. کما شرحناه آنفن، همچنان که همین پیش بینی شما توضیح دادیم، آنفن از انف میاد، یعنی همین جلوی بینی، یعنی همین نزدیکی، همین اخیرن. بله، کما شرحناه اخیرن، کما شرحناه آنفن، همین نزدیکی، اینو توضیح دادیم برای شما، درس قبلی بود دیگه. فیقول اکرم الجار، میگد اکرم الجار و هیچ قیدی براش نمیاره. و قد یرید مزیدن من التأکید علی العموم و الشمول فیأتی به ادات خاصه لدلالت علی ذلک. و گاهی اوقات میخواهد جناب آمر، کسی که امر کننده است، میخواهد و اراده میکند یک تأکید زیادی، یک تأکید اضافه ای را بر عمومیت، شمول و فراگیری. در این حالت فیأتی به ادات خاصه للدلالت علی ذلک. یک ادات خاصی رو، یک ابزار ویژه‌ای رو، البته ابزار که میگیم ابزار زبانی منظور هستی که ابزار لغوی، یک ابزار زبانی و ابزار لغوی ویژه‌ای رو برای دلالت بر آن عموم و شمول به کار میگیره. فیقول فی المثال المتقدم، مثلا به طور مثال در همون مثالی که گذشت میگوید اکرم کل جارن فیفهم السامع من ذلك مزیدا من التأکید على العموم و الشمول. در این حالت سامع میفهمد از این مطلب، از این کاری که او انجام میده و کلمه کل رو که جزء ادوات عموم هست اضافه میکنه، سامع میفهمد یک تأکید اضافه ای را، تأکید زیادی را، عرض محضرتون که بر عموم و شمول تأکید اضافه را از کجا میفهمد؟ از همین که تعبیر از این کلمه ادوات عموم که از این کلمه کل رو به کار برد و ادات عموم به کار برد، از همین میفهمد که این عمومیت و شمول خیلی جدی مد نظر اون گوینده هستش. و لهذا تعتبر کلمت کل من ادوات العموم لانها موضوعه في اللغه لذلك. کلمه کل از ادوات عموم به شمار می آید برای اینکه این در زبان وضع شده است برای این مطلب. خب این یه توضیحی دارد. قبل از اینکه من این توضیح رو بخوام عرض بکنم خدمتتون، یه تذکر بدم. باز عرض میکنم، قبلا هم عرض کردم که این تذکرها شاید برای طلبه مبتدی که میخواد تازه با علم اصول آشنا بشه و با حلقات آشنا بشه شاید یه مقداری زیاد باشه، اما از اونجایی که حالا مخاطب بنده دوستانی هستن که به هر حال احیانا ممکن است که تدریس هم بکنن حلقات رو و بخوان تدریس بکنن حلقه اولا رو، لذا این تذکرات رو بیشتر برای این تیپ از دوستان عرض میکنم. و اون این که اینات بفرمایید خوب بود شهید صدر علیه الرحمه اینجا که فرمودن و ذالک ان الامر حين يريد ان يدلل على شمول حكمه و عمومه قد يكتفي بالاطلاق و قد يريد كذا، عرض محضرتون که اینجا خوب بود از کلمه عمومه استفاده نمی کردن. اطلاق دلالت بر عموم نداره، ما نباید این اصطلاحات رو هم خلط بکنیم. اطلاق اطلاق، عموم عمومه. بله اطلاق اگر بخوایم معنای لغوی عموم رو در نظر بگیریم، بله اطلاق بر عمومیت و کلیت و شمول دلالت دارد، اما حالا که کلمه عموم به یک اصطلاحی تبدیل شده است در علم اصول و در لغت در مقابل اطلاق قرار گرفته، خوب است که ما دیگه برای اطلاق از عموم استفاده نکنیم، نگیم اطلاق بر عموم دلالت دارد. این یه مقداری گیج میکنه افراد رو. خوب بود شهید صدر میفرمودن که مثلا اینطور میفرمودن، میفرمودن و ذالک ان الامر حين يريد ان يدلل على شمول حكمه واستيعابه، این که حکم او شامل است و استیعاب دارد، یعنی فراگیری دارد. اینطور میفرمودن، این مناسب تر بود. البته همین مسامحه در تعبیر باز جلوتر هم وجود دارد، بخونید پایین تر هم بریم باز بهش بر میخوریم که اونجا هم اشاره میکنه. پس این یه نکته ای که حالا برای دوستانی که میخوان احیانا تدریس بکنن این نکات اضافه تر تو ذهن مبارکشون باشد که این عبارت اگر به این شکلی که ما عرض میکنیم بود مناسب تر بود. اما بیایم تو این قسمت. خب دوستان توجه بکنن، ببینید در اطلاق، در اطلاق ما با وضع کاری نداشتیم، ما در اونجا با دلالت وضعی و به فرمان دلالت تصوری کاری نداشتیم، یعنی اصلا اونجا کلمه‌ای به کار نرفته بود تا ما ببینیم این برای چی وضع شده. اکرم الجار و دیگه هیچ قیدی نیامده بود، هیچ نکته این اضافه نشده بود که ما از اون نکته بخوایم، از اون یعنی کلمه اونجا دیگه اضافه در بر این وجود نداشت که ما بخوایم ببینیم اون کلمه آیا بر معنای شمول وضع شده یا وضع نشده. لذا ما اونجا سخنی از دلالت تصوریه و دلالت وضعیه نکردیم. اما اینجا اینطور نیست، ما اینجا با ادوات عموم مواجهیم، مثل همین کلمه کل، مثل کلمه جمیع، مثل کلمه کافه و کلمات دیگری از این دست، مثلا در هر زبانی که ما فرض کنیم در فارسی ما کلمه همه رو به کار میبریم، میگیم همه، تمام، دقت میکنید کل، اینا حالا البته بعضی از کلمات از عربی وارد فارسی شده، اینا در فارسی به کار میبریم، اینا همه از ادوات عموم هست در زبان فارسی. در زبان انگلیسی مثلا all مثلا A-L-L A-L-L مثلا پرسوید. یعنی همه، دقت میکنید چه حرف میکنم، یا تعابیری از این قبیل که اشاره میکنند. میخوام بگم ربطی به زبان خاص ندارد. قبلا عرض کردم در علم اصول ما به زبان خاصی کار نداریم، بحثای ما کلیه در نظام لغت هست. به هر حال ادوات عموم در هر زبانی میتونن یه چیزی باشن، در عربی اینها هستن، کل و جمیع و کافه و مجموع و عرض محضرتون که چیزهای از این قبیل. خب این ادوات عموم اساساً به لحاظ وضعی و به لحاظ دلالت تصوری خودشون دال بر عمومیت و شمول و فراگیری هستن. اصلاً واضع لغت، حالا چه به نحو وضع تعیینی باشد که واضعی وجود داشته باشد، چه به نحو وضع تعیینی باشد که در اثر تکرار به مرور زمان خودش ایجاد شده باشند، در هر صورت اون وضعی که در مورد اینها صورت گرفته است از اول به همین صورت بود که معنای موضوع له اینها همون عمومیت و شمول و کلیت و فراگیری هستش. لذا این نکته رو رفقا توجه بکنن و فراموش نکنن که پس ما در بحث ادوات عموم در واقع با دلالت تصوری و وضعی مواجهیم، به خلاف اطلاق که چنین دلالتی وجود نداشت. چون اصلا کلمه ای نبود که بخواد دلالت بکند. کلمه ای که میگم یعنی کلمه ای که داله بر عموم، داله بر شمول و فراگیری باشد. اونجا در اطلاق حالت عدمی داشت، حالت سلبی داشت، چون قید نیامده بود ما ازش شمول رو میفهمیدیم. اما در عموم حالت ایجابی دارد، این قید آمده. اون قید کدومه؟ اون قیدی که دلالت بر عمومیت و شمول داره، از قضا او آمده. یه کلمه آمده، یه اداتی آمده که اون دال بر عمومیت و شمول هست. خب میفرمان که ولهذا تعتبر کلمت کل من ادوات العموم، از همین جهت کلمه کل از ادوات عموم دانسته می شود. چرا؟ لأنها موضوعت فی اللغه لذلك، برای اینکه کلمه کل در زبان برای همین معنا، یعنی برای دلالت بر عمومیت و شمول وضع شده است. خب پس دلالت این کلمه بر عمومیت، شمول، استیعاب و فراگیری یک دلالت تصوری است که منشأ آن وضع می باشد، در صورتی که ما در اطلاق چنین چیزی نداشتیم. و یسمى اللفظ الذي دلت الادات على عمومه عاما، اون لفظی که این ادات بر عمومیت آن دلالت میکند بهش میگن لفظ عام. و یعبر عنه به مدخول الادات، ازش تعبیر میشد به مدخول ادات. مدخول ادات یعنی کلمه ای که ادات بر سر آن در آمده. در این مثال ما کلمه الجار کلمه ای بود که ادات عموم که همون کل باشد بر سرش در اومده بود. کل جارن یا اکرم کل جارن، این کلمه جار بهش میگن مدخول ادات، چون کلمه کل بر سرش در آمده، ادات عموم بر سرش در آمده. هم بهش مدخول ادات میگن، هم عام هم میگن. ما میگیم کلمه جار در اینجا عامه، اگر کسی گفت چرا، میگیم به جهت این که ادات عموم بر سر آن در آمده است. میفرمان که و یعبر عنه به مدخول الادات، چرا؟ لان ادات العموم دخلت علیه و عممته، به معممش کرده. بله ادات عموم داخل شده است بر آن و او رو تعمیم داده و او رو گسترش و فراگیری و شمول بخشیده است. و نستخلص من ذلك ان التدليل على العموم يتم باحدى طريقتين. خلاصه مطلب، خلاصه می کنیم مطلب را به این که دلیل آوردن بر عمومیت، ببینید باز اینجای مسامحه در تعبیره، به جای العموم خوب بود می فرمودن على الشمول، على الاستيعاب، این بهتر بود که هم اطلاق رو شامل می شود هم عموم رو شامل میشه. و نستخلص من ذلك ان التدليل على العموم يتم باحدى طريقتين، تدليل و دلیل آوردن بر عمومیت، شمول، فراگیری و استيعاب، این به دو طریقه، به دو روش به انجام میرسد. الاولى الطريقه الاولى، روش اول سلبیه، روش سلبی، روش عدمی. وهي الاطلاق، روش سلبی یا روش عدمی همون اطلاق هستش. ای ذکر الکلمت بدون قیدین، این که کلمه ذکر بشود قیدی برای آن آورده نشود. طریقه دوم چطور؟ و ثانیه ایجابیتون، وهي استعمال و ادات للعموم. طریقه دوم طریقه ایجابی هستش و این این طریقه عبارت است از بکارگیری ادات عموم. ما بیایم یه اداتی برای دلالت بر عموم استفاده کنیم و هی استعمال و اداتن للعموم، نحو و کل و جمیع و کافه و ما الیها من الفاظ. کلمه کل، کلمه جمیع، کلمه کافه که همشون بر همین عمومیت و شمول دلالت میکنن، و ما الیها من الفاظ و همچنین الفاظ دیگری که اینجا وجود دارند. خب این بحث تمام شد، لکن بحث ادوات عموم یه ذیلی هم دارد که ما این ذیلشو الان میخوایم بررسی بکنیم. در بحث ادوات عموم یه سری ادوات عموم هستند که اینها واضحند، همه هم تقریبا یا اکثرا قبول دارن که این کلمات از ادوات عموم هستند. مثالش هم از قبیل همین سه تا مثالی که چون فرمودن کل، جمیع و کافه. لکن برخی از ادوات هستند که اینها مورد اختلاف علما قرار گرفتن که آیا اساسا اینا ادات عموم هستند یا ادات عموم نیستن. یکی از این موارد رو الان ایشون میخواد بررسی بکنه، اما قبل از این که ما به بررسی این مورد بپردازیم، تذکر این نکته لازم هستش که شما اگر خاطرتون باشد ما آمدیم گفتیم در زبان دو دسته معانی وجود دارن، یک معانی اسمیه، دو معانی حرفیه. معانی اسمیه اصطلاحاً معانی مستقلن بهشون میگفتیم، معانی اسمیه مستقله یعنی اون کلماتی که معنای خودشون از خودشون فهمیده میشه، لازم نیست در کنار کلمات دیگر باشن، ولو اینکه به تنهایی هم به کار برن خارج از جمله و بدون اتصال به کلمات دیگر هم به کار برن، معناشون از اونها مستقلن فهمیده میشه. در قبال اینها بفرمایید که معانی حرفیه قرار داشتن، که معانی حرفیه را اصطلاحا ما معانی ربطیه و نسبیه هم مینامیدیم. اینها کارشون ایجاد ربط بود در میان کلمات دیگر، ربط ایجاد میکردن میان کلمات مختلف، در معناشون به شکل مستقل فهمیده نمیشد، بلکه این در ضمن کلام معنای اونها فهمیده میشد. خاطرتون هست دیگه، من نمیخوام بحثو عیناً تکرار کرده باشم، اگر کسی احیانا خدای نکرده یه مقدار بحث کم رنگ شده تو ذهنش باز مراجعه بکنه. وقت مثالهاش کدوم بود؟ یکی خود حرف، مثلا من، الا، علا، مثلا فرض فرمایید که به و همسال ذلک، حروفی که مثلا ما در زبان عربی داریم. اما از جمله مثالهای دیگری که براش وجود داشت هیئات بود، مثلا هیئت فعل، هیئت جمله. این حیات هم از اون معانی حرفیه بودن. خب این حیات که میگم ذهنتون به حیات سینه زنی اینا نظر ربطی نداره، البته حیات سینه زنی و حیات عزاداری هم همین طورن، اونا هم ربطی هستن، ربطشون هم به آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست، مستقل نیستن. تا زمانی که اینها مرتبط باشن با امام حسین، عرض منظرتون که اینا هیئتن، اما هر وقت از امام حسین جدا شدن و ربطشون رو قطع کردن و دیگه مستقر شدن، دیگه هیئت نیستن، بدانید چیز دیگری هستن. بگذاریم، هر نظر مبارکتون که وارد بحث نشیم. خب یکی از مواردی که بحث شده است آیا این از ادوات عموم هست یا نه، هیئت. خب ترجمه هیئت چه صورت صیغه است، صحبت از هیئت نه معنای اسمی، هیئت از محضرتون که جمع معرف باللام یا جمع محلا باللام. خود هیئت جمع ما با مادهش کاری نداریم، فرض بفرمایید تعبیر فقها، الفقها. خب فقها بر وزن چی آقا؟ فعلا، مثل علما، مثل خطبا، ها، مثل حکما، مثل امراء، اینا همه برای یک وزن هست. فعلا این جمعه، الفعلا. خب هیئت فعلا اگر الف و لام سرش قرار گرفت، وزن فعلا، هیئت فعلا، این صیغه، اگر الف و لام سرش قرار گرفت، الف و لامی که الف و لام تعریف باشد، مثلا بگیم معرفون باللام، مثلا این هیئت معرف باللام شده از، یا محلا باللام. حالا در زبان فارسی ما معمولا اینطور بیشتر بین این، حتی فارسی که نیست، عربیه، منتها منظور بین اساتید فارس زبان بیشتر رسم شده، میگن محلا باللام و شهید صد تعبیر معرف به لام به کار میبرن فرقی نمیکنه. محلا به لام هم اگر بگیم، یا حتی مثلا میگن محلا به الف و لام، اگر شنیدید میگن محلا به الف و لام یعنی الف و لام بر سر او در آمده است. معرف به لام هم که بگن یعنی اینکه امون الف و لام بر سر او در آمده است، فرقی نمیکنه. خب سوال، آیا جمع معرف به لام، منظور باز هیئت است، صیغه منظور هست، جمع معرف به لام، هیئت جمع معرف و محلای به لام، آیا خود همین هیئت هم از ادوات عموم به شمار می آید یا نه؟ همچنان که معانی اسمیه کل، جمیع، کافه، تمام، مجموع، همه اونها از ادوات عموم بودند، البته اون معانی اسمی مستقل بودند، آیا این معنای حرفی ربطی که عبارت باشد از هیئت جمع معرف به لام، آیا این هم جزء ادوات عموم هست یا نیست؟ این محل اختلاف واقع شده. البته شهید صدر در سطح حلقه اولا نمیخوان خیلی این بحث رو باز بکنن و میخوان فقط ما آشنا باشیم با این بحث و بدانیم یه همچین ابحاثی هم وجود دارد. انشاءالله در حلقات بالاتر اینو مفصلتر بحث خواهند کرد و اونجا نظر خودشون رو هم بیان میکنن. اینجا اینطور نیست، اینجا فقط دارن ما رو آشنا میکنن. خب برخی از بزرگان، برخی از اصولیین، برخی از علما اینها قائل شدن که بله، جمع معرف به لام، خود همین هیئت هم، این بفرمایید که از ادوات عمومه. رفقا توجه بکنید، تا گفتیم هیئت جمع معرف به لام از ادوات عمومه، یعنی به دلالت تصوریت الوضعیه تدل على العموم، یعنی این هیئت، خود همین هیئته و این وضع شده است برای دلالت بر عمومیت، شمول و فراگیری. اصلا وضعش اینه. اگر کسی بگه آقا معنای موزون لهی این هیئت چیه، ما میگیم معنای موزون لهیش معنای عموم و شمول، البته به شکل حرفی بر او دلالت میکنه، به شکل ربطی بر این عمومیت و بفرمایید که شمول دلالت میکنند. از اون دو طریقه ای که گفتیم، گفتیم یه طریقه سلبیه که اطلاق است، یه طریقه ایجابیه که عموم است، این میشه طریقه ایجابی، یعنی به طریقه ایجابی بر شمول و فراگیری و استیعاب دلالت میکنند. این یه دیدگاه که عده‌ای از علما نظر مبارکشون این هست. در مقابل برخی از بزرگان نظرشون هست که نخیر، اینطور نیست، این گونه نیست که خود همین صیغه جمع محلا به الف و لام این از ادوات عموم باشد و وضع شده باشد برای دلالت بر معنای شمول و فراگیری. نه خیر، بلکه در حقیقت در اینجا هم اطلاق جاری میشه، چون مولا گفته احترم الفقها، اکرم الفقها، عظم الفقها، خب و دیگه قیدی براش نیورده، نگفته فقهای عدول، فقهایی که عادل باشن، فقهایی که مثلا کاتب هستن، فقهایی که مدرس هستن، فقهایی که چی، نه، گفته فقها به شکل مطلق، گفته از فقها. ما در حقیقت از همین اطلاق بفرمایید شمول و استیعاب و فراگیر رو میفهمیم، یعنی به طریقه سلبی میفهمیم، از آنجا که قیدی براش نیاورده ما اینو میفهمیم. خب آیا اولی درسته یا دومی درسته؟ کدوم درست هستش؟ طبیعتا تصمیم گیری برای این مطلب و اینکه کدوم دیدگاه درسته میمونه برای حلقات بالاتر. فقط ایشون اصل بحث و طرح فرمودن که ما ذهنمون با این بحث آشنا بشود. وقد اختلف الاصوليون في صيغه الجمع المعرف باللام من قبيل الفقهاء العقود. اصولی ها، علمای علم اصول، اختلاف نظر پیدا کرده اند در صيغه جمع معرف باللام، یعنی صيغه جمعی که الف و لام تعریف بر سر آمده باشد، الف و لام بر سرش قرار گرفته باشد، من قبیل الفقها و همچنین العقود. مثلا شما ببینید ما در آیه شریفه داریم اوفو بالعقود، آیه قرآن هست، اوفو بالعقود. خب این العقود، این آیا از طریق ادوات عموم ما داریم ازش شمول و فراگیری میفهمیم و میگیم آقا مولا گفته از اوفو؟ خب اوفو ما قبل از این خواندیم دیگه، اوفو فعل امره، گفتیم دلالت میکنه بر وجوب، طریق دلالت چون گفتیم به چه واسطه است، اون بحث نسبت ارسالی و این بحثای گذشته نمیخوایم تکرار بکنیم. خب پس اوفو یعنی چی؟ یعنی واجب است وفا بکنید. به چه چیزی؟ به عقود. اگر عقدی میبندید، عقود منظورم عهود هست، عهد و پیمان هست، اگر عهد و پیمانی میبندید واجب است به او وفا بکنید. خب کدوم عهد و پیمان؟ هر عهد و پیمانی. بله البته عهد و پیمانی که حرام باشه، شرعی نباشه، بحث دیگه است، در جای خود تو فقه نمیخوام درس بدیم، که منظور حالا فعلا تو کلمه هستیم، اون استثناءات رو بذارید کنار. منظور هر عهد و پیمانی. خب این هر عهد و پیمانی شما از کجا فهمیدید؟ به خاطر اینکه جمعی بود، کلمه عقود جمع دیگه، جمعی بود که الف لام بر سرش در آمده بود، این ادوات عموم هست، این رو به شکل ایجابی فهمیدید که این داله بر شمول فراگیریه، یا نه به شکل سلبی فهمیدید؟ چون گفته از العقود و قیدی براش ذکر نکرده، مثلا اوفو بالعقود بین المسلمین، مثلا فقط عقودی که بین مسلمانان باشد، میگد نه اوفو بالعقود، حتی با کافر اگر عهد و پیمان بستی اوفو بالعقود، عقدی که بستی بهش پایبند باش. خب فقال بعضهم، بعضی از علما، برخی از اصولیون اینطور فرمودن ان هذه الصيغه نفسها من ادوات العموم ايضا، این صيغه، البته عرض کردیم این به نحو حرفی دیگه، من اونا ادوات قبلی که خوندیم کل و جمیع و کاف و اینها به نحو اسمی دلالت بر عمومیت داشتن، اما این به نحو حرفی و ربطی. ان هذه الصيغه نفسها من ادوات العموم ايضا، خود همین صيغه هم خودش از ادوات عموم است. مثل کلمت کل، همانند کلمه کل. چطور کلمه کل از ادوات عموم بود؟ از ادوات عموم بود. این خود این صيغه هم از ادوات عمومه. فأي جمع من قبيل فقهاء اذا اراد المتكلم اثبات الحكم لجميع افراده، هر جمعی از قبیل فقها، همانند کلمه فقها که جمعه بر وزن فعلا، اگر متکلم بخواهد حکمی را اثبات بکند برای همه افراد آن و بگد آقا همه فقها دارای این حکم هستند، یعنی واجب الاکرامن، مثلا دقت میکنید چی ارشکم، اکرم الفقها، مثلا اگر بخواد حکمی رو که مثل وجوب اکرام باشد برای همه فقها اثبات بکنند، یا وجوب احترام باشد، این حکم رو برای همه افراد فقیه و همه افراد فقها اثبات بکند، و تدلیل على عمومهی به طریقت ایجابیه، و دلیل بیاورد بر عموم و شمول و فراگیری این حکم، عمومی هایش به حکم میخورد، دلیل بیاورد بر عموم فراگیری و شمول این حکم به نحو ایجابی و به طریقه ایجابی و روش ایجابی، ادخل علیه اللام، لام رو بر سر این جمع وارد میکنه، علیه هایش به جمع میخوره. عرض محضرتون که بر این بفرمایید که جمع آن من قبیل فقها، این کلمه بله بر این جمع لام رو داخل میکنه، یعنی بر سرش در میاره. فیجعله جمعا معرفا باللام، این رو یک جمع معرف باللام قرار میده، و یقول احترم الفقها. خب این مثال الفقها در عقود هم همینطور بر نزد فعول، عرض کنم خدمتتون که در اونجا هم قرآن کریم فرمود اوفو بالعقود، کلمه عقود الف و لام سرش در آمده، در نتیجه آقا اگه بخوایم معنا بکنیم معناش چی میشه؟ میشه اوفو به کل عقدن، اوفو به جمیع عقود. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ در واقع اینطور میشود، هر عقدی رو بهش وفا بکن. عرض محضر تو اگه کسی سوال بکنه هل یجب الوفاء به هذا العقد؟ میگه بله. به ذاک العقد؟ بله. به اون یکی؟ بله. به این یکی؟ بله. میگه از کجا میگی؟ میگه همه اینها عقدن و مصادیقی و افرادی از عقود به حساب میان، و آیه گفته است اوفو بالعقود، یعنی اوفو به کل عقدن، به هر عقدی وفا بکنید. خب این یک دیدگاه. و بعض الاصولیین، برخی دیگر از اصولی ها، اینها چی فرمودن؟ یذهبوا الى ان صيغه الجمع المعرف باللام ليست من ادوات العموم، صيغه جمع معرف باللام این از ادوات عموم نیست. و نحن انما نفهم الشمول في الحكم عندما نسمع المتكلم يقول احترم الفقهاء مثلا بسبب الاطلاق. اینها میگن که ما فقط و فقط میفهمیم شمول و فراگیری در حکم را هنگامی که میشنویم که متکلم میگوید احترم الفقها. به طور مثال مثلا به چه سببی میفهمیم این رو؟ به سبب اطلاق ما این شمول رو میفهمیم. اینجا خوب تعبیر شمول به کار بردن، باز نفهمیدن عموم که باز قاطی بشه. بله، ما شمول فراگیری و استیعاب رو از احترم الفقها میفهمیم به سبب اطلاق، چون اینجا اطلاق دارد. میگیم یعنی چه اطلاق دارد؟ میگد مگر نمیبینید الفقها رو گفته مجرد از هر قیدی، دیگه نگفته فقهایی که دارای این ویژگی باشن، دارای این وصف باشن، دارای این قید باشن، هیچ قید و وصفی براش نیورده. به سبب الاطلاق و تجرد الکلمه عن القیود، این و تجرد در واقع توضیح میداد همین اطلاق رو، و تجرد الکلمه عن القیود، و اینکه به سبب اینکه کلمه را آورده، الفقها را آورده ولی قیدی براش نیورده. لا به سبب دخول اللام علی الجمع، نه به وسیله و به سبب اینکه لام رو بر سر جمع آورده. این چه دلالتی داره؟ اون چه ربطی اصلا داره؟ ای به طریقت سلبیه لا ایجابیه، این به طریق سلبیه هستش، یعنی ایجابی نیست. یعنی چی؟ یعنی به دلالت تصوریت الوضعیه نیست، بلکه به دلالت تصدیقیه است. از این که میگیم متکلم در مقام بیان همه مراد خودش بوده به وسیله کلام، میخواسته با این سخنش همه منظور خودش رو بیان بکنه، اما در این حال قیدی نیاورده، ما میفهمیم که پس اون شمول و فراگیری مد نظرش بوده، میشه دلالت تصدیقی، چون ما به حال متکلم داریم توجه میکنیم، به وضع اصلا کاری نداریم، به وضع لغت و دلالت تصوری کاری نداریم، میشه دلالت تصدیقی. عرضم خدمتتون که بله، ای به طریقت سلبیه لا ایجابیه، به طریقه دلالت تصدیقیه نه دلالت تصوریه و وضعیه. فلا فرق بین ان یقال اکرم الفقها او اکرم الفقیه. خب در نتیجه فرقی دیگه نخواهد بود بین اینکه کسی بگوید اکرم الفقها یا بگوید اکرم الفقیه، هر دو این هم دیگه هستن. الفقیه اسم جنسه، قیدی ندارد، ازش شمول و استیعاب فهمیده میشه، از همین قید نبودن ها، نه از الفقیه، از این که قیدی نیاورده ما شمول و استیعاب رو میفهمیم. الفقها هم قیدی ندارد، ما میفهمیم حیث این که متکلم قید نیاورده پس حتما منظور شمول و فراگیری مد نظرش بوده. فلا فرق بین ان یقال اکرم الفقها او اکرم الفقیه، فرقی نیست میان این که گفته شود اکرام کن فقها را یا اکرام کن فقیه را. فکما یستند و فهمنا للشمول فی الجمله الثانیه الی الاطلاق، پس همچنان که فهم ما نسبت به شمول، یعنی این که ما شمول و فراگیری رو میفهمیم در جمله دوم، این فهم ما استناد دارد، استناد به تکیه است، تکیه دارد به اطلاق و استناد دارد به اطلاق. اگر کسی بگه چرا شما شمول رو فهمیدین، میگیم للاطلاق، لتجرد الکلمه عن القید، این رو مطرح میکنیم. کذالک الحال فی الجمله الاولى، در جمله اولا هم همینطور، در اکرم الفقها هم به همین ترتیب هست. فالمفرد والجمع المعرفان لا يدلان على الشمول الا بالطريقه السلبيه، مفرد و جمعی که معرف باشن به لام، اینها هیچ تفاوتی با هم نمی کنن و هیچ کدوم دلالتی بر شمول ندارند مگر به طریق سلبی، یعنی به دلالت تصدیقیه، نه به طریقه ایجابی و به دلالت تصوریت الوضعیه. خب ما البته شاید لازم وقت ساعتمون امروز خیلی جلو نرفتیم، ولیکن دیگه چون به وقت اذان نزدیک میشیم بحث بعدی میماند، دیگه به همین مقدار اکتفا میکنیم و انشالله ادامه بحث بماند برای جلسه آینده به حول قوه الهی. و السلام علیکم.